أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیقی داریم این دو سه روز از محقق رشدی رضوان الله تعالی علیه سخن بگوییم. خب بزرگان توی مواردی کلامشون مورد توجه میشه و به دنبالش ذکر خیری ازشون میشه. محقق رشدی یه جمله ای دارن در رد استادشون شیخ اعظم انصاری و به دنبال رد کردن یه مقدار تند شدن تو رد کردن. خیلی احترام میذارن به استادشون، میگن ایشون تالی تلو عصمتن، اما میگن اشتباه خیلی بزرگیست از ایشون، اصلا ما باور نمی کنیم یه همچین اشتباهی استادمون بکنه. آخوند هم اتفاقا اومدن رد کردن کلام محقق رشدی رو، ما میگن بالاخره اشتباهیشون هم خیلی واضحه سو دیگه، این اشتباهات طبیعت دوم انسانه، همه اشتباه دارن، اینا یه اشتباهیش. حالا اصل مطلب رو دقت بکنید که ببینید چه نکاتیست. بعدم ما سه تا ایراد به آخوند داریم، مجموعه صحبت ما کل بحث امروز ما پیوسته به همه، همش حول محور این کلام محقق رشدیست. بحث از اینجا شروع میکنیم، میگیم که ما مرجحات رو که داشتیم نقل میکردیم، مرجحات سندی داشتیم که سندی که میگیم خودش هم مجموعه سه چیزه، یکی راوی بود، یکی موافق شهرت بود، یکی هم موافق قرآن بود. این سه تا بهش میگیم مرجحات صدوری، اسم دیگه‌ش هم مرجحات سندی است، یعنی چیزایی است که باعث میشه که ما بگیم این روایت صادر شده از امام. در مقابلش مرجح جهتی است. مرجح جهتی مخالف عامه بودن رو میگن. محقق رشدی چی میفرمان؟ میفرمان که محال است ما ترجیح بدهیم مرجحات غیر جهتی رو بر مرجح جهتی. خب این محال بودن، دقت داشته باشید که در واقع دارن خود روایت هم ایشون رد میکنن، چون روایت غیر جهتی رو مقدم انداخته بود، سه تا مرجح غیر جهتی بود، اول اونا رو گفت بعد مرجح جهتی گفت، ایشون میفران محال است. خب محال است دیگه، حالا توضیحش رو ما بدیم. وقتی میگن محال است یعنی همه رو با هم نگاه بکن، نمیخوان روایت رو رد بکنن، با هم نگاه بکن، یعنی اون سه تا مرجح اول رو با مرجح چهارم که جهتیه یه کاسش بکن، آبگو روایت دست راستیه مثلا سه تا مزیت داره، روایت دست چپیه دو تا مزیت داره، پس این دست راستیه رو من مقدم بذارم. ترتیب رو ولش کن، ترتیب یک یک است، یعنی اول میایی ترجیح راوی رو نگاه میکنی، آدیه اون ستاره اصلا کار نداری. با توجه به این که میگن محاله، چی میخوان بگن؟ من هرچی عبارتشونو بازش بکنیم مشخصتر میشه. این که میفرمان محال از غیر جهتی و بر جهتی مقدم بیندازیم، دلیلش اینه که میگن شما میایی این مرجحات سگانه رو اعمال میکنی، امگور روایت صادر شده، بعد یه مرتبه تو مرجع چهارم میگه البته چون موافق عامه، نه قبول نداری. خب اینو محقق رشیم گن ممنوع، اصلا امتناع عقلی داره. خوب دقت کنید میرن چقدر افراط میکنن تو بیانشون. عقلا اصلا میگن این ممتنع است که بگیم صادر شده است روایتی که موافق عامه است. خب این دیگه یعنی چه؟ دلیل این چیه؟ چرا میگیم ممتنع؟ میفهمان علتش اینه، روایت موافق عامه و امرش داره بین دو چیز است و شق سوم نداره. روایت موافق عامه یا باید بگی از ریشه صادر نشده اصلا لم یستر، و یا اگرم صادر شده بگو صدره تقیته، شق سوم دیگه نداره. خب اگه ما روایت موافق عامه رو با همین بیان ایشون بریم جلو، ببینید چقدر زیبا فرمایششون اثبات شد. روایت موافق عامه همیشه بین دو احتمال است. 50% میگید اصلا صادر نشو امام نگفتن، 50% دیگه اگرم گفتن از باب تقیه گفتن. نتیجه چیه؟ روایت موافق عامه رو حق نداری متعبد به صدورش بشی. وقتی حق نداری متعبد به صدورش بشی، پس مرجح جهتی رو اول بهش نگاه بکن. چرا اول مرجح غیر جهتی رو نگاه میکنی؟ مرجح غیر جهتی اگر نگاه کردید به این مشکل برخورد میکنی که مثلا میایی سند روایت رو تقویت میکنید و میگی صادر شده، بعد یه وقت تو مراجع جهتی میگی البته تقویتن از خون. چه فایده؟ از اول میخواستی این کار رو بکنی، اول مراجع جهتی رو نگاه بکن. و اگه دیدی مخالف عامه و موافق عامه، اون موافق رو اصلا بنداز کنار. چرا متعبد به صدورش میشی؟ محقق رشدی یه جمله دیگه هم دارن، میگن این حرفایی که زدن تو ظنی یا صدور هاست و تو قطعی یا صدور هم همینه، منتها تو قطعی یا صدور یه مقدار مشکل بیشتره، اما تو ظنی یا صدور که اخبار هست کار آسون تر است. این صحبت که من کردم، حالا ما هر دو مورد رو باز توضیح میدیم ببینیم چی میخوام بگم. تو قطعی یا صدور مثل این که هر دوتا روایت متواتر باشه. من اگه بخوام بگم هر دو صادر شده، بعد بیام مرجح جهتیشو اعمال بکنم، اوغلا منو مذمت میکنن، میگن چه فایده ای؟ تو از نظر سند هی گفتی متواتره، سو گفتی قطعا صادر شده، بعد میگه این موافق عامه است، میذارم کنار. اصلا این معقول نیست، این خلاف عقله. و تعبد به صدور وقتی عقلایی است که بعد تو عمل بهش عمل بکنی. وقتی که تعبد به صدور کردی اما دنبالش عمل نمیکنی، اصلا عقلایی نیست، این مال قطعی و صدور. بعد میگن بل الامر فی ظنی و صدور احون، اخبار الان زنی و صدوره. اینجا یه مقدار کار آسونتر هم هست و نباید ما بیایم اول زنی و صدور رو سفتش بکنیم. تعبدن البته 80% صدورش ها، اما ما به منزله 100% بکنیم، بعد یه مرتبه به جهت که میرسه میذارمش کنار، آمگم چون موافق عامه عمل نمی کنیم، این خلاف عقله. همه کلام ایشون دوره برمیگرده به اون نکته‌ای که اول گفتیم. چی میخوان بگن؟ میگن مرجح جهتی مقدم است و مرجعهای غیر جهتی ممتنع است مقدم باشد بر مرجعه جهتی، برخلاف شیخ اعظم. چی؟ همین تناقضش همینه، میگن محال است که یک تعبدی رو شما به صدور بگویید و بعد بگید که چون موافق عام است میذارم کنار. اینا در تناقض با همه، یعنی یه بار بگوی عمل میکنم یه بار میگه عمل نمیکنم، یعنی درست نیست اصلا این محال عقلی. و توضیحاش هم دقت بکنید، یعنی اینطور نیست فقط ادعا رو بگیم، این توضیحاش خیلی مهمه. از جمله این نکته که صدور روایت موافق عامه یدور امره و بین امرین، 50% اصلا میگه دروغ صادر نشده، 50% میگه اگر هم صادر شده تقیقا صادر شده. خب این فرمایشه ایشون تمام، بعدم یه دو جمله راجع به استادشون میگن، خیلی مقام شیخ اعظم میبرن بالا، اما در این حال میگن استاد ما اشتباه خیلی بزرگی اینجا مرتکب شده، با چکار کنن؟ بالاخره یه نکته رو اینجا سید کردن، میگن این از عجایب و غرایب است، غرایب با قینا، یعنی خیلی بعیده که بخوایم روایت موافق عامه رو سندش رو درست بکنیم و بعد بگیم تقیتا صادر شده. و این از عجایبی است که از انسان زی مسکه اصلا صادر نمیشه، فضلا از شیخ اعظمی که تالی تل و اسمت است علما و عملا. یعنی میگن من اعتقادم اینه. زیمسکه یعنی چه؟ هر شبت که زیمسکه از کلمه امساک و امساک یعنی کسی که قلمش رو میتونه مراقبت بکنه، امساک بکنه هم قلمش و هم زبانش رو که یه حرف بی خودی نزنه در مقابل آدمایی که زبانشون رهاست، قلمشون رهاست، همینطور توهین میکنن به افراد. وقتی ایشون میگن یا آدمی که زی مسکه هست چنین اشتباهی رو مرتکب نمیشد، تا چه رسد به شیخ اعظم که بالاتر از زی مسکه هست. از این تالی تلوه اهل بیت علیه السلام است، ما یه همچین اعتقادی راج به ایشون داریم، از چطور شده اینجا این اشتباه رو کردن؟ این فرمایش محقق رشدی. آخون هم اینجا تو کفایه کل این عبارت ها رو نقل میکنن برای اینکه آمادشن برای جواب دادن، و الا رسمشون این نبود که این عبارت رو نقل بکنن. همینطور مفادا میگفتن یا گاهی مفادا نمیگفتن تو جواب میدادن. و گفتم اصلا از اول کفایه تا اینجا ما از محقق رشدی اسمی هم نداشتیم، حالا اینجا یه مرتبه اسمشون رو پیدا کردن، نمیدونم شاید تازه با ایشون آشنا شده بودن سر درس یا تغییراتشون دادن، اینا ما هیچیشو نمیدونیم چیه. اما بالاخره اسباب این شده که ما ذکر خیری بکنیم و بگیم رضوان خدا بر روح مطهر این محقق رشدی و استادشون و آخوند خراسانی و همه بزرگان. دیالا این چیز شده دیگه، کتاب آخوند فعلا مدار حوزه شده، یه سری امتیازاتی کتابیشون داشته از جمله امتیازایی که فعلا روش خیلی هر هست این خلاصه گوییشه، چون قبلش رسائل میخوندن، رسائل مفصل بود، دیگه مصلحت نمیدیدن که بعد از رسائل باز یه کتاب مفصل تو حوزه خونده بشه، رسائل خودش 3 تا 4 سال طول میکشه، میخواستن بعدش یه کتاب خلاصه اصول باشه که هم مختصر جهت زمانی باشه و هم یه دور دیگه تو اصول تکمیل بکنه در افراد. این بوده کتابه ایشون. کتابه دیگه مفصله، مثلا کتاب بحر الفواید مرماشتیانی هم اگه دیده باشی یک کتاب قطوریست، شاید نزدیک به 700-800 سواد، کتاب بزرگم هست. خب مرماشتیانی هم از شاگردای مبرز شیخ اعظم هست و اگه بخواد کتاب ایشون مدار حوزه باشه، معناش اینه که اول 3 سال یا 4 سال رسائل افراد بخونن، بعد بیان این بحر الفواید 10 سال بخونن. افراد زیری با نمیرن، حتی اقل 10 سال طول میکشه. بحر الفواید خیلی مطلب داره و من خیلی جا ازش استفاده کردم، جایی که مثلا گیر داره رسائل، این بحر الفواید خیلی مزید دریاز حقیقتا بحره. حالا ما کاری به این نکات نداشته باشیم شاید بهتر باشه. بعد محقق رشی یه جمله دیگه هم ازشون نقل میکنن. محقق رشی به شیخ اعظم گفتن، میگن ای کاش میدونستم لیت شعری ان هذه القفلت الواضحت کیف صدرت من، این قفلت واضح چطور از شیخ اعظم صادر شده، در حالی که ایشون در نظر زیبا فی جودت نظر یعتی به ما یقرب و من شق القمر. گاهی وقتا تو مطالب زیبایی که ارائه میکنن اونقدر جالبه که در حد شق القمر میرن جلو، یعنی اعجاز دارد کلمات ایشون، خیلی احترام به استادشون میذارن. یعنی همچین اعتقادی دارم، اما در این حال میگن من از نظر فکری آزاد هستم و این ادب شاگرده که در حالی که احترام میذارن به استادشون میگن من مطلب رو ایراد دارم، مطلبشون درست نیست. آخوند چی میفرمان؟ خلاصه کلام آخوندم اینه که میگن این که گفتید خبر موافق عامه امرش داره بین 2 چیز است، نه، امرش داره بین 3 چیزه. روایتی داریم الان تو فقه موافق با عامه هم هست، ما 3 احتمال میدیم. 1، اصلا صادر نشده باشه، این احتمالش هست. احتمال 2، صادر شده تقیتن. احتمال 3، صدره لبیان حکم الله الواقعی. این هم احتمال 3، این هم خیلی واضحه. مگه هرچی روایت موافق عامه است حتما مخالف حکم الله؟ نه، گاهی میشه روایت موافق عامه است اما عامه حکم الله رو گفتن، امام صادق علیه السلام هم همونو گفتن، و اتفاقا اون روایت مخالف عامه مخالف حکم الله هم ممکنه باشه. خب بعد از مرحله 4 فرمودن، نکتش همینه، و الا امام باید همون مرحله اول اینا میگفتن. این که امام تو مرحله 4 گفتن تو مخالفت عام رشته، چی میخواستن بگن؟ گفتن تو مرحله اول مثلا راوی اوثق رو بگیر، راوی غیر اوثق رو بذار کنار. خب ما گفتیم راوی اوثق رو نگاه بکن، گاهی اون اوثق موافق عام هم حرف زده است. امام چی میگن؟ میگن ولو موافق عام هم هست همین عمل کن. این میشه لعنش. اینا ما میفهمیم. پس ببینید تمام مشکل گره یکا توی کلام است. محقق رشی فرمودن روایت موافق عامه بین 2 چیز دور میزنه، 50% اصلا صادر نشده، 50% هم اگرم صادر شده است تقیتنه. آخون میفرمان نه، 3 احتمال داره، یکی 35% بگو 33%، یه احتمال اصلا صادر نشده، یه احتمال تقیتن صادر شده، یه احتمال اصلا ممکنه حکم الله توشه، حالا موافق عام من باشه. خب با توجه به این نتیجه میگیریم که اگر روایت قطعی و صدور بود، اون روایت که مخالفه مخالف عامه، اگر هم قطعی و صدور باشه هم قطعی و دلاله، دلالتش هم قطعی باشه. اینجا ما ناچاریم که روایت موافق عامه را طبق محقق رشی حرف بزنیم، بگم چون روایت مخالف هم سندش قطعی 100%، دلالتش هم قطعیه، خب دیگه اون میشه حکم الله. پس این روایت موافق عامه چی میگه؟ میگم یا اصلا امام نگفتن، یا اگر هم گفتن تقیتا گفتن. اما این بحث از اختلاف رفت بیرون، ما فعلا بحث ما تو قطعی و صدور نیست، ما فعلا بحث ما اینه دوتا خبر ظنی داریم. خب دوتا خبر ظنی که یکیش موافق عامه است یکی مخالف عامه، نمیتونم فوری حکم بکنم بگم موافق عامه بین دو چیز است، نخه بین سه چیز. احتمال اینو بدم که همون مخالف عامه یه اصلا ساده نشده باشه. چی تو احتمال بدم؟ تو مراجعات اول مثلا اون که مخالف عامه است مثلا شازه، به خاطر شاز بودنش میذارمش کنار، و روایت موافق عامه مشهور هم هست، چه اشکال داره؟ ما هم مشهور رو میگیریم عمل میکنیم. جر میکردن تا اینجاش درسته، اما آیا موافق عامه رو میتونید شما سنده شد قطعی بکنید؟ بس تو اینه، شما که نمیتونید قطعی، قطعی هست البته فرض سا تو همین مورد اختلاف همینجاست. اگر فرض کردیم روایت موافق عامه سندش قطعی بود، دلالتش هم قطعی بود، یعنی چه؟ یعنی میفهمید وظیفتون 100% همینه، خب بده عمل کنید بشه. حالا موافق عامه هم هست، فرق نمی کنه. نه تو همین تعارض دارم میگه، تو همین تعارض میگیم، فرق نمی کنه معارض داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی تو همین تعارض و فرض که دوتا باید متعارضه. اما شما میری سر سند، می سند قطعی است، دلالش هم یه دلالت قطعیه. خب فرض میخوام بکنیم این امکان تعبد محقق رشته میخوام حل بکنیم، ایشون میگن امکان ندارد متعبد بشید به روایت موافق عامه، همون وقوعیش هم امکان داره، ایشون میگن امکان نداره، ما میگن امکان داره، امکان وقوعی داریم میگه. مثالش هم همینه که اگر دو تا روایت داریم، یکیش قطعیست از نظر صدور، قطعی از نظر دلالت هم، یعنی شما دیگه شک نداری تو وظیفتون که باید به این عمل کنی، اما یه نقص هم دارد که موافق عامه است، این نقصش شما بهش توجه نمی کنید. اما اون روایت دوم سندش قطعی نیست، ضعیفه، چیکار میکنید؟ میذاریدش کنار. محقق رشتی میگن امکان ندارد متعبد بشید به روایت موافق عامه، این عجیبه است از ایشون. چرا امکان نداره؟ چون یه نکته یه مبنا تو ذهنشون بوده، میگفتن روایت موافق عامه 50% اصلا صادر نشده، 50% هم اگه صادر شده تقیتنه. این مبنا، یعنی یه مبنای اشتباه تو ذهن مبارکشون بوده، بعد یه بنایی رو روش ساختن. و بنا چیه؟ میگن که مرجح جهتی مقدم است بر مرجحات دیگر، و مرجح های دیگه رو مقدم ننداز بر مرجح جهتی، اصلا امکان نداره. میگیم چرا امکان داره؟ شما این مبناتون رو عوض کنید و بفرمایید که موافق عامه سه احتمال دارد، لم یستور، یا صدر تقیتن، او صدر لبیان حکم الله الواقعی. احتمال سوم بده بحثی که تمامه. بعد آخون میگن لعمری، منم به جون خودم قسم میخورم، حالا که اون این حرف رو زد به شیخ اعظم، منم به جان خودم قسم میخورم که انما ذکرنا اوزه من ان یخفا علی مثلهی. واضح تر از این است که بر افرادی مثل محقق رشدی که استوانه های حوزه هستن بخواد این مطالب بر اینا مخفی باشه. پس چرا حالا مخفی شده است برای ایشون؟ میفرمان خطا و نسیان که طبیعت ثانیه للانسان. همه ممکنه خطا بکنن، مثل طبیعت دوم شده است برای انسان ها. فقط معصومند که خطا هم نمی کنن، اما انسان های دیگه ولو خیلی هم بزرگوار باشن ممکنه خطا کنن. از جمله ایشون هم اینجا خطا کردن. خب کلام آخوند تا اینجاش درسته، یعنی از نظر ادعا قبول داریم همینطوره که روایت مخالف عامه و موافق عامه رو شما نیاد بگید اون موافق دو احتماله، بگید سه احتماله. وقتی سه احتمال شد حرف شیخ اعظم درسته، این حرف درست. اما ما سه تا ایراد همینجا به آخوند داریم. دیگه تمام شده یاره این بحثه، تناقض دیگه نیست. میگم میتونیم ترتیب رعایت بکنیم. همین دوره همین میشه، تناقض نیست. چرا؟ چون میتونید متعبد بشید به این که اون روایت موافق عامه صدرن بیان حکم الله الواقعی. خب همین میشه دوره، به همین نکته برمیاد. کلامشو به همین برمیگرده که میتونید تو مرحله اول قبل از که به جهت نگاه کنید به صدور نگاه کنید. یعنی امکان تعبد پس هست، معقلش میگفتن امکان نیست، پس مرجع جهت یه جلو بنداز. آخوند میگن چرا امکان تعبد هست؟ چرا؟ چون سه شقه، سه احتماله. احتمال سومشو که بدید دیگه امکان تعبد به روایت موافق عامه وجود دارد. رو این جهت که امام معصوم علیه السلام فرمودن تو مرحله اول راوی رو نگاه کن، شهرت رو نگاه کن، موافق کتاب رو نگاه کن، حالا ولو موافق عامم هست گفتن همین عمل کن. عمل کن یعنی چه؟ یعنی این برای بیان حکم الله. اون نگو چون موافق عام است حتما تقیتا نشه یا ساده نشه، نخیر، صدره اونم برای بیان حکم الله ساده شده، پس همین عمل کن. تو فقه که هیچ وقت من نیدم کارو بکنم. تو فقه الان تمام به ترتیب میرن جلو، یعنی اول راوی رو نگاه میکنن بعد شهرت رو نگاه میکنن. همچی که بله محمول التقیه بعد از اینکه هیچ کدوم شهرت نداشت، هیچ کدوم موافق کتاب نبود، خب میرسد به مقل آخر. اما ترتیبا معمولا رعایت میکنن. خب ما سه تا ایراد نه به مدعای آخوند، دقت کنید مدعا رو قبول داریم. مدعاشون چی شد آخوند؟ گفتن که روایت موافق عامه احتمال دارد که برای بیان حکم الله واقعی باشه. خیلی خوب، ایراد اولی که بهشون داریم اینه، جناب آخوند خود شما گفتید تمام مرجعات برمیگرد به مرجعات صدوری، حتی مرجع جهتی. این تو متن کفایی بود قبلا، اینجا که در تناقض با کلام قبلتون است. قبلا میگفتید تمام مرجعات حتی مرجع جهتی برمیگرد به مرجع صدوری، الان که داریم میگید به عکسش دارید میگید، میگه اینا دوتا چیزه، مرجع صدوری است یه مرجع جهتی، اینا رو دوتاش کردید و برش نگردوندید به او. از کجا الان بر خلاف بحث گذشته حرف زدن؟ از این که تو بحث فعلی اومدن فرق گذاشتن بین روایت قطعی و صدور و زنی و صدور. اینجاست که باید دقت بکنی. تو قطعی و صدور آخون چی گفتن؟ اگر الان خیلی هم توضیح دادیم آقام اشکال گرفتن، اما گفتیم نه اینطور نی. آخون تو همینجا میگن اگر روایت قطعی و صدور و قطعی و دلاله بود ولو موافق عامست بهش عمل بکن، و این مقدمه بر جهت صدوره. نه حالا همینه دیگه، خواهم بگن اگر اینطور شد ولو موافق عامه باشه دیگه جهتش خرابه دیگه. اینه که نگفتن آخون، حالا اینا داریم میگیم، من دارم جایی که دارم موضع تفاوتشو داریم میگیم. اونجا که روایت موافقه عامه باشه، یعنی نظر جهتی نقص داشته باشه، اینو بگیر، یعنی جهتش مشکل داره، اما دلالتش و سندش قطعیست. آخون اینه چکار کردن؟ مقدم انداختن یا ننداختن؟ اینه که مقدم انداختن، معلومه که پس سندی رو با صدور با جهتی با هم فرق میذارن، در حالی که قبلا میگفتن جهتی ها همه برمیگرده به صدوری ها. میخوام بگم نه، تو ذهن آخون مرتکز ذهنشو اینه که صدوری و جهتی با هم فرق میکنه، از جمله تو همین بحث امروز. خیلی خوب دیالا، ما فقط ایراده اینطوری داریم که جناب آخون وقتی یه چیزی خلاف فطرت خودتون حرف میزنید آخرش یه جایی از دهنتون جاری میشه. قبلا با زور میخواستن بگن مرجعهای جهتی برمیگردد به صدوری، اینا میخواستن یه جوری تصحیحش بکنن، ما هم دیدیم خلاف وجدان و فطرت ما، نمیتونیم ما اینا بپذیریم. خود جهتی ها فهم کنه با صدوری ها. الان میبینیم آخون ناخواسته این کلمات به زبانشون جاری، به قلمشون جاری شد. درستش هم همینه بحث امروزه که الان دارن میگن اگر خبری قطعی و صدوره و دلاله شد این مقدمه بر جهته. یعنی دورشون دی سر زنی ها، حالا دارم یه جهت دیگه رو میگم، شما یه جهت دیگه تو قطعی دارم میگم، تو قطعی ها همین یه جا رو شما بگید دیگه کلام آخوند واضح میشد که بر نمیگرده جهتی به صدوری. دلیل ما فقط همین یه مورده، ولی اون مورد دیگهش مشترکه، تو زن یا صدور ما نمیدونیم که بر میگرد یا بر نمیگرده. اما تو قطعی و صدور چی میگید؟ میگید وظیفه من عمل به همین روایته، یعنی امام گفتن مشهور رو بگید ده شازن نادر، اینو گفتن امام دیگه. خب خوز به مشتهر بین اصحابک، این مشهوره موافقه عام هم هست، امام کاری به این ندارم، میگن ولی موافقه عام بازم عمل کن. اینو دارم میگم، یعنی از این میفهمیم که پس سندی ها با صد با جهتی ها با هم فرق کرد. همین یه نکته. نکته دوم، آخوند تو این بحث امروز قبول کردن که صدوری بر جهتی مقدم است، در حالی که قبلا اینم قبول نداشتن. قبلا چی میگفتن؟ گفتن ترتیب بین مرجعات نیست، همه رو توی یک کاسش بکن. اما امروز پذیرفتن که میشد مرجع صدوری مقدم بشه بر مرجع جهتی. اینم یه تناقض تو کلام آخونده. نکته سوم، ترتیب آخون قبلا قبول نداشتن بین کل مرجحات، امروز پذیرفتن ترتیب. ما فهمیدیم امروز که ترتیب بین مرجحات موجود است، قبلا قبول نداشتن. این سه تا نکته موافق با مختار ما میشه، نه با اونچه که آخوند اختیار کردن. خب دیگه این بحثم الحمدلله تمام شد. من باز مرتب تکرار میکنم و اون اینه که خوب است دقت بکنیم تو کلماتمون. یه وقت مثلا میگیم استادمون فلان شخصیت خطا کردن اشتباه کردن، مواظب نفسمون باشیم که یه وقت خدا نگهدار که داریم که خطا کردن تحقیر نخواهیم بکنیم. میگید چه احترام عجیبی محقق رشی به استادشون گذاشتن، میگن یه شخصیتی که تالی تل به اسمته و تو بیان نظرا گاهی شق القمر میکنه، یعنی همه رو به اعجاز ما میداره. میگه اینا رو دقت داشته باشیم که گاهی نفسمون رو وقتی میخوام بگیم این مطلب غلطه، میخوام بگیم اون شخص نمیفهمد، این اشتباهه. حالا من صحبت ما رو شهید نکنید، منظور من هم چیز دیگه بود. منظور من این بود که اگه یخ ایراد میگیریم به آخوند یا به شیخ اعظم یا اینا، در کنارش هم چی بگیم؟ بگیم ما اینطور به ذهنمون رسیده، اما ما خاک کف پای اونا هم نیست. اینم بگیم، بگیم حالا یخ یه مورد یه چی به ذهن ناقص ما رسته، معناشی نیست که حالا ما شق القمر کردیم، نه خیلی، و یه چی به ذهن ناقص ما رسیده. اینجا هم بیان میکنیم، شما هم یه توجهی میکنید ببینیم نظرات شما چیه، یا شما هم همراهی میکنید یا نه. مطالب علمی هی باید بره جلو، هی کاملتر بشه. اینو میگم خدای نکرده، خدای نکرده استغفار میکنیم که یخ بیاییم مطلب یک کسی رو رد بکنیم و تو ذهنمون، حالا به زبونم نگیم، تو ذهنمون بخواییم تحقیر بکنیم. برای اینکه این نشه، هم تو ذهنمون رو باید مواظب باشیم، هم تو الفاظمون هم باید مواظب باشیم، چون الفاظم بالاخره وقتی افراد دارن میشنون، ممکنه است من قصدم این نباشه تو این بکنم، اما شنونده چی فکر میکنه؟ اون ممکنه یاد بگیره یا فکر کنه که گوینده یه همچین کاری کرد، تازه یه اتهامی به گوینده میزنه. یا اینکه خدای نکرده شنونده یاد بگیره، اون هم برد همین کارو بکنه، اما اون دیگه به نیت تحقیر بکنه. و ما داشتیم، من یکی از شخصیت‌های نجف رو تو زندگی نامش داریم که میگن ایشون نجف درس میخوند، اما نظرات بزرگانه با تحقیر رد میکرد، تحقیرشون میکرد، میگو اینا نفهمیدن، اینا که نمیدونم کوچکتر از اونن که اینا رو بگن، من چه در شأنشون نبوده اصلا چه حرفی بزنن، با الفاظ مختلف تحقیر میکرد. این همین یه مورد، حالا یک تو حوزه گفته میشه، اصلا با تناسب با اخلاقی که تو حوزه هست اصلا تناسب نداره و اینم چون علنی این کارو میکرده اسمشو مطرح میکنن، میگن آقای فلانی بوده، که من بازم دلم نمیاد اسمشو بگم، چیکار داریم حالا دیگه همشون فوت شدن. اما میخوام بگم این دب ما و روش حوزه اینه، از یه طرف آزاد اندیشترین افکار تو حوزه هست، یعنی تو دانشگاه هم که برید اینطور نیست، دانشگاه آخرش یه تعبدایی دارن که مثلا دنبال استادشون میرن، گاهی وقتا به عکسه، همچنین میخواد نظر جدیدی تحقیر میکنه دو استادش، که من دیدم ها دارم بیرون کلاس که میاد اصلا سلام به استادش نمی کنه. من خجالت میکشیدم. مثلا با استادش، خود ما دو نفری داشتیم با هم میرفتیم، یا رئیس دانشگاه دو نفری داشتیم با هم میرفتیم، اصلا دانشگاه میاد اصلا احترام هیچی نمیذاشتم، میفهمن رئیس دانشگاه. خب من اونجا زیاد ناراحت نمیشدم، من گفتم اونجا که حالا محل اخلاق که نیست که، اما معلومه یه خلاف اخلاقه، حالا این دانشجو آینده میخواد چیکار بکنه، وقتی احترام نمیذاره در حضور، معلومه که اونجا هم که میخواد رد بکنه نظر استادشو تحقیر میکنه. و این صحبت های الان کتاباشونو الان بخوام بگم، خیلی مطالب تو ذهنم هست که چطوری تحقیر میکنند و رد میکنند. من کاری به اونجا ندارم، اما میگم تو حوزه نباید اینطور باشه، باید مواظب باشیم که هم الفاظمون رو دقت بکنیم و هم نیاتمون رو، که وقتا الفاظمون هم احترام میذاریم، اما دوره تو نیتمون یا خدا نگه این نباشد ما بالاتر از اونا هستیم. وحوه به سبق حائزون تفضیلا مستوجبان سنائی الجمیلا، حداقلش اینه که اونا سابقه بر ما بودن و مستحق ثناء ما هستن، هی باید ما ستایش اونا رو بکنیم، بگیم اگه اونا نبودن مطالب ما نمیرسید. این حالا صحبت ما بود حاجی فقیهی. حالا بگید منظورتون چی بود؟ بله بله، ببینید این سه تا ایرادی که ما گرفتیم این بود که آخوند تو جواب محقق رشدی این جواب رو بهشون دادن، ما فوری متوجه این نکته شدیم، گفتیم جناب آخوند از این جواب هایی که دارید میدید معلوم شد که یک مرجح جهتی بر نمیگردد به مرجح صدوری، دو احتمال تقدیم صدوری بر جهتی رو شما قبول کردید، سه اصل ترتیبم قبول کردید که ترتیبم هست، و این سه تا نکته همش خلاف مبنایی است که قبلا گفته بودی و مبنای قبلتون ما قبول نداریم. الان حرفتون درسته، میخوام بگم ناخواسته الان حق به زبانتون جاری شد و این ترتیب رو قبول کردید، و این ترتیب همون چیزی که امام صادق علیه السلام هم گفتن، گفتم حضرت وقتی دارن میگن شاذ رو رها کن، نمیتونیم بگیم جاهل بودن امام، که باید اینا بگیم، بگیم امام صادق علیه السلام میدونستن که این شاذ که میذارید کنار گاهی این شاذ مخالف عام مسا، یعنی از جهت قویه، اما میگم ادازش کنار آن مشهور رو میگن امام عمل کن، گاهی مشهور موافق عام مسا، با اینکه موافق امام گفتن عمل کن، تو چگاه داری موافق عام مسا عمل کن. پس معلومه ترتیب هست، علاوه بر اینکه ترتیب هست مرجح صدوری مقدم بر جهتی هست، علاوه بر اینکه مقدمه یعنی به عکسش نیست، علاوه بر اینکه مقدمه مرجح جهتی هم بر نگشت به مرجح صدوری، اینا هر کدوم جدا جدا هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.